اصول این کارها رو دود کنید و هوا کنید و از بین ببرید. معنای غنی‌سازی نداشتن اینه. خب معلومه ملت غیرتمندی مثل ملت ایران توی دهن گوینده این حرف میزنه و این حرف رو قبول نمی‌کنه.
دوستان عزیز، شبتون بخیر باشه. یکی از کارهایی که تو این لحظات آرام شب میشه انجام داد خوندن کتابه، رفتن به دل تاریخه. وقتی آدم تاریخ رو میخونه خوبی‌ها و بدی‌های آدم‌هایی که در گذشته بودند و رفتن نمایان میشه. چقدر خوبه که اهل مطالعه باشیم. اگر خوابمون نمیبره، همینطور که داریم به رادیو گوش میکنیم یک کتابی رو که علاقه داریم اون رو هم بخونیم. اما در این لحظه بدون اینکه شما بخواید کتابی رو ورق بزنید، ما می‌خوایم تاریخ نامه رو تقدیمتون بکنیم. در واقع بازخوانی رویدادهای گذشته برای امروز رو. امیدوارم که تاریخ نامه رو بشنوید و لذت ببرید.
و از سودی از استخراج نفت دست پیدا کنیم، مسافر از این در هم موقعیت زمانی که ما قرار به نمیخوایم.
حالا این تو بخش صبا کشه، تو بخش اقتصادیش هم همینطوره. آقای کریمی، من به شما به صراحت بگم
موضوع روزنامه و مجلات و اینکه آگاهی مردم نسبت به این موضوع که اینکه بدانم که
روستایی ها بعضا صاحب زمین شدن، ولی قطع شدن زمین ها بعضا باعث
یک فرد شناخته شده، فردی که دارای شهامت خاصی بود و حتی حالا من در ادامه هم مصداقاش رو خواهم آورد که حتی در مورد
بازخوانی تاریخ در تاریخنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخششگر مهربان. خانم ها آقایان سلام عرض می کنم، پژمان کریمی هستم، با برنامه دیگر از مجموعه برنامه تاریخنامه خدمتگزار شما هستیم. اگر همراه ما بودید تا برنامه‌های گذشته به موضوع تجزیه ایران پرداختیم و اینکه در دوران قاجار چه اتفاقی افتاد، به طور مشخص‌تر در دوران پهلوی اول چه بخشی از ایران جدا شد. امروز می‌خوایم راجع به جدا شدن بخشهایی از ایران عزیزمون در دوران پهلوی دوم صحبت کنیم. البته به سبب ضیق وقت خیلی گذرا و با شتاب این کارو میکنیم. اساساً هم یکی از اهداف برنامه تاریخنامه این استش که یک تشویقی انجام بده، یک تحریصی رو به وجود بیاره برای این مطالعه بیشتر تاریخ که انشالله ما توفیق در این زمینه پیدا کنیم. خب اما کارشناس محترم این برنامه جناب آقای دکتر سید رضا حسینی هستن، پژوهشگر عرصه تاریخ معاصر، که من خدمتشون سلام میگم. وقتتون بخیر.
بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم.
بزرگوارین. آقای دکتر، ما در سال 1350 بله، شاهد از دست رفتن دو تا جزیره بودیم، آریایی و زردکو، که خب تحت حاکمیت امارات متحده عربی در اومد که تا همین 3-4 دهه پیش اصلا وجود نداشت. بله. حالا بگذاریم از ادعاهای دیگش. یکی از بحثای تبلیغاتی که سلطنت طلبان میکنن این استش که اگر شاه ایران یعنی محمد رضا پهلوی، بله، پهلوی دوم، اگر از بحرین چشم پوشی نمی کرد، تنب کوچک، تنب بزرگ و بوموسا رو ما از دست می دادیم. باز دارن یک شکست رو پیروزی جلوه میدن. حالا موضوع اینه که خب تو جنگ ایران و عراق هم همین جوری بود دیگه، صدام میخواست خوزستان از ایران جدا کنه. آیا منطقی بود ما بگیم که به خاطر اینکه خوزستان جدا نشه حالا مثلا بخشی از ایلام و کرمانشاه رو بدیم به رژیم بعث؟ حالا بپردازیم به قضیه همین بحرین به طور مشخص. چه شد که بحرین از کف رفت؟
بله.
و نخست وزیر رژیم پهلوی از اون به عنوان یک امر عادی شوهر دادن یک دختر یاد کرد، گفت یک دختری داشتیم دیگه، رفت خونه بخت و دیگه شوهر کرد.
این خلاف اصول سیاست دولت ماست که برای گرفتن این سرزمین به زور متوسل شود.
نماینده های پان ایرانیست اعتراض خود را به جدایی بحرین ابراز می کنند.
من حقیقتش رو به شما بگم، اون موقع این کارهای پزشکوه رو خوشم نمی اومد اصلا.
ما با اون آرمان شاهنشاهی من داریم تا از هر گوشه این سرزمین با ناخون چنگ دندان باید دفاع کنیم.
دولت را به علت این سهل‌انگاری ها استیضاح میکنه.
ببینید حقیقت رو باید بدون، نظام حکومتی در اون موقع نظامی بود که کسی نمیتوانست نخست وزیر هویدا را واقعا استیضا بکنه. یه نمایشی بود برای ابراز نارضایتی.
187 نفر در برابر 4 نفر به جدایی بحرین رأی میدهند. استیضاء دولت شکست میخورد.
گفتم اون آدمایی که در اون مجلس 22 نشسته بودن همه خائن و میهن فروش نبودند، اما جرأت این که با شاه مخالفت بکنن نداشتند. حتی جرأت این نداشتن که برن دروغی مثلا پاشون رو بدن گچ بگیرن، بگن بله ما خوردیم زمین پامون گچ گرفته نمیتونیم بیاییم مجلس، حضور پیدا نکنن در جلسه، یه بهانه بیارن خودشون رو به مریضی بزنن، یه دارویی بخورن مریض بشن، تو بستر بیفتند. نمیخواستن حضور داشته باشند. و اینکه رئیس فراکسیون ایران و نوین برای اینکه هیچ کدوم از این افرادش از زیر این بار در نرن پیشنهاد کرد که رأی با قیام و قعود نباشه، بلکه با ورقه و مهره باشه، که خوشبختانه نام همه کسانی که به این خیانت تن در دادن ثبت تاریخ ایرانه.
شاه ایران به ملت خودش خیانت کرد. در آینده ما را خائن نمی‌شناسند. این عبارتی است که شخص شاه به زبون آورده.
بقیه همه مقصرند. اما امربر بودند. آمر نبودند. آمر شخص شاه بود.
آرای نمایندگان بایگانی می‌شوند. شورای امنیت سازمان ملل هم جدایی بحرین را تصویب می کند. در پایان جلسه نماینده انگلیس شعری را به مردم بحرین تقدیم می کند.
Rejoice, again I say, rejoice, the play is over, so let us all repeat again, good luck. God speed to Bahrain.
بله. ببینید یه نکته ای که راجع به این موضوع هست اینه که ما علارغم این که بحرین رو از دست دادیم در یک معاهده بین المللی،
بله،
ما جزایری هم که در موردش اختلاف هست رو هم به دست نیاوردیم به لحاظ حقوقی، و این خیلی تأسف برانگیز. یعنی این استدلالی که داری شما بهش اشاره میکنید که برخی دارن به کار میگیرن که ما این در واقع بحرین رو دادیم که این سه تا جزیره رو حفظ بکنیم، ما تو خاطرات علم میبینیم که اونجا اشاره میکنه که انگلیسی ها، یعنی این دوره هست که مصادف هست با خروج انگلستان از منطقه، چون داره از منطقه خارج میشه متناسب با خروجش باز داره سیاستهاش رو تعیین میکنه. بله. این دوره مثلا قاجار متناسب با هند سیاستهاش رو داشت طراحی میکرد، دوره پهلوی اول متناسب با این که جلوگیری بکنه از رشد کمونیست سیاستهاش رو تعیین میکرد. این دوره هست که انگلستان داره کم کم از منطقه خارج میشه، متناسب با این میخواد سیاستاش رو تعیین و طراحی بکنه. لذا راجب بحرین با چنین نگاهی تو حوزه بین الملل مواجه هستیم که چطور شد که مثلا خود انگلستان به فکر مثلا استقلال بحرین و جدای بحرین میافته. اما اشاره کردم که توی خاطرات علم اونجا به این موضوع اشاره میشه. اول اینکه خود محمد رضا پهلوی در خلوت این دیگه تو خاطرات علم هست که با خلوت شاه در حضور داشته در خلوت شاه، یه خودش نگران این بود که در آینده راجبش چطور قضاوت خواهند کرد در مورد این از دست رفتن بحرین، از دست دادن بحرین. پس قطعا خود شخص در واقع محمد رضا پهلوی میدونست که این کار کاری نیست که مطابق با منافع ملی و هویت ملی ایران باشه. اما نکته دیگه این هست که اینها زمانی هم که بحرین رو تحت این عنوان که هر چیزی که خود مردم بحرین بخوان تصمیم بگیرن از ایران جدا کردن، اولا که اون رأی‌گیری که تحت عنوان سازمان‌های مثلا سازمان ملل تو بحرین اتفاق افتاد یه رأی‌گیری مخدوش و باطلی هست و مشخصا نظر مردم بحرین نیست. دوم این که حالا اصلا با اونم اون موضوع هم که کار نداشته باشیم، بحرین جزئی از خاک ایران هست، خاک ایران هر بخشی از خاک ایران رو نمیشه مثلا به همین راحتی از دست داد. اما نکته بعدی که ما فرض رو بر این بذاریم که ما بحرین رو دادیم که مثلا اون سه تا جزیره رو حفظ بکنیم، میدونید در دادن بحرین ما با قواعد حقوقی و بین المللی اقدام کردیم، اما در گرفتن سه تا جزیره با قلدری اقدام کردیم. یعنی بریتانیا تو اونجا هم این زیرکی رو به خرج داد و محمد رضا هم به راحتی این رو پذیرفت که اونها رو تحت یه معاهده مثلا بحرین رو واگذار بکنه. این سه تا جزیره رو چراغ سبز نشون دادن که ایران بره بگیره. خب تو همون معاهده می آوردید که این سه تا جزیره مال ایرانه،
اساسا محل مناقشه شد دیگه.
احسن، یعنی بحث رو همچنان باز راجع به مثلا این سه تا جزیره باز گذاشتن که بتونن راجع به مثلا این سه تا جزیره هم مناقشه ایجاد بکنن. اگر داخل همون پیمان می آوردن که این سه تا جزیره متعلق به ایران هست، بحرین هم به این دلیل از ایران جدا میشه، لذا اصلا فضای مناقشه در واقع بسته میشد.
بله.
یعنی از این جهت هم ما پیروزی مطلقی برای پهلوی مشاهده نمی کنیم که بگی مثلا این بحرین رو ما از دست دادیم، اون سه تا جزیره رو حفظ کردیم. حفظ اون جزایر مثلا با چراغ سبز بریتانیا بوده، با چراغ سبز انگلستان بوده. خب بعدم راجبش مناقشات حالا تو جمهوری اسلامی مناقشات راجبش در واقع ادامه پیدا کرد. باز مثلا احتمالاً شیطنت خود همین کشورهای غربی و استعماری.
خسرو افشار قائم مقام وزارت امور خارجه وقت میگوید:
من عرض کنم که قربان، خب حالا که شما البته تصمیم دارید، باید به طرز آبرومندی این کار عملی بشه. مبادا اسم اعلیحضرت یک روزی لکه‌دار بشه. گفت مثلا چیکار بکنیم؟ گفتم باید فکر کنیم که یه مرجع دیگری، یکی از سازمان ملل مثلا. این فکر همینجوری به نظرم اومد. ها من اسم سازمان ملل رو گفتم، علازت اظهار کرد خیلی خوب فکریه، همینه بچستیم.
زاهدی میگوید سازمان ملل در بحرین شروع به همه پرسی کرد.
نماینده سازمان ملل بیاد بره همه پرسی کنه و این نماینده با اشخاص مختلف شیعه و سنی حرف بزنه، ببینن چی میخوان، اون چی خواستایی اونا باشه اونطور عمل بشه.
و پس از مطالعات لازم دولت تصمیم گرفت که در این مورد به سازمان ملل متحد که تنها مرجع حل اختلافات بین المللی است متوسل گردیده و مسئولیت کسب تمایل باطنی و آمال واقعی اهالی بحرین را به این منطقه جهانی که مورد قبول قاطبه ملل است واگذار نمود.
و در نهایت شیخ بحرین 23 مرداد 1350 بیانیه استقلال رسمی این کشور را اعلام کرد.
آقای دکتر، من توی کتاب تاریخ تجزیه ایران آقای طالب، هوشنگ طالب، دو تا سند دیدم.
بله.
خوب این دو تا سند رو بخونم بعد راجع به شما صحبت
بکنم.
در این کتاب از قول آقای دکتر مهدی پیراسته، سفیر کبیر ایران در بغداد اومده که در ارتباط با مسئله بحرینه. میگه هنگامی که سر و صدای بحرین بلند شد، من سفیر در عراق بودم. روزی که با سفیر وقت انگلیس در بغداد که چون همسرش ایرانی بود روابط بیشتر از حد معمول داشتم صحبت کردم و گفتم اعلیحضرت در این مورد دچار وضع بغرنجی شدن. منظورش شاهه،
پهلوی شاهه.
آره، محمد رضا پهلوی. اگر بخواهند بحرین را بگیرند که دولت شما مانع است، یعنی این در واقع طرح انگلیسیه. و اگر بخواهند صرف نظر کنند، جواب مردم و تاریخ را چه میتوانند بدهند؟ آیا به نظر شما نمیشود ایران حاکمیت همیشگی خود را در بحرین حفظ کند و ضمناً اگر انگلیسی ها منافعی در آنجا دارند به نحوی منافع آنها محفوظ بماند؟ نهایت دریوزگیه. بعد ادامه میده آقای پیراسته، میگه دیدم آمادگی ندارد در این مسئله اظهار نظری بکند، فقط گفت من از این کار اطلاعی ندارم و به من فهماند که این پیشنهاد عملی نیست. حالا میره پیش در واقع محمد رضا پهلوی، بعد حالا گزارش این دیدار رو به این شکل میده. دکتر مهدی پیراسته، عرض کردم سفیر ایران در بغداد، یا اون چیزی خوانده میشد سفیر کبیر ایران در بغداد، در اولین شرفیابی پس از این گزارش، گزارشی که قبلا داده بود در ارتباط با دیدارش با سفیر انگلیس،
بله،
شاه فقید گفت، ابتدا به ساکن، شاه فقید گفت بحرین به چه درد من میخورد؟ بحرین به چه درد من میخورد؟ دیگر نه مروارید دارد و نه نفت، و اگر هم جزء ایران بشود مثل تسلط اسرائیلی ها در خاک فلسطین خواهد شد که همیشه ترور و خونریزی ادامه خواهد داشت. چند تا این دو تا سند پیام داره دیگه، همطور که بله. عرض کردم، یکی این که تحت انگلیسی ها بود، انگلیس به هیچ عنوان راضی نبود که در واقع بحرین جزء ایران بمونه، و بعد میزان وابستگی در واقع دربار پهلوی به انگلیسی ها بود، تحت تسلط اونها قرار داشت، و بعد اینکه میزان در واقع فهم،
میزان ادراک خود محمد رضا پهلوی از مسائل ایران،
که میگه کی به تو گفته اونجا نفت نداره، کی به تو گفته اونجا مروارید نداره.
اصلا ما فرض رو بر این بذاریم که آیه کریمی عزیز، ما فرض رو بر این بذاریم که اصلا نفت بحرین تموم شده، مروارید هم داشته، مروارید هم تموم شده، اصلا فرض رو بر این بذاریم دیگه، بیشتر از این که نیست.
بله،
که این دوتا فرض هم مشخصا بعدن مشخص شد که باطل شده. حتی فرض رو بر این بذاریم، من چون برنامه تصویری نیست، اگه برنامه تصویری بود نقشه بحرین رو نشون میدادم. الان هم از شنوندگان محترمی که دسترسی دارن همین سیستم های مکانیاب و موقعیتیاب، خواهش میکنم که برن نقشه بحرین رو ببینن، ببینید چه موقعیت جغرافیایی بحرین داره، و اگر حاکمیت ایران بر اون تداوم پیدا میکرد، من حتی میگم محمد رضا پهلوی اگر این ادراک رو داشت که این موقعیت جغرافیایی برای ایران مهمه و تحت فشار مثلا انگلستان کجدار و مریض رفتار میکرد، یعنی حاکمیت رو کامل با یه مثلا مسئله سازمان ملل واگذار نمیکرد، که میشد مثلا این رو تو دوره های بعد یه طوری دوباره محل مناقشه باشه و پیگیری کرد. یعنی چقدر موقعیت جغرافیایی منطقه تو اون نقطه مهم هست، یعنی دقیقاً بحرین کنار قطر و کنار عربستان قرار گرفته. شما ببینید که بر اساس اون مرز ما چقدر موقعیت منطقه‌ایمون گسترش پیدا میکرد، هم به لحاظ اون دسترسی که به آبهای آزاد داشتیم، هم به لحاظ اون اندازه‌ای که مرزهای آبی ما مشخص میشه. فوق‌العاده از نظر ژئوپلیتیکی منطقه بسیار مهمی هست بحرین.
بله.
و جالبش اینجاست که ما در بحرین، حالا محمد رضا پهلوی سطح ادراک و فهمش انقدر مثلا ضعیف هست، یه وقت شما حتی اگر میخوای بحرین هم تحت فشار انگلستان واگذار بکنی، خوبه که سطح ادراک و فهمت بالا باشه، بدونی موقعیت چیه، بعد بگی مثلا من تحت تاثیر فضای بین‌المللی، تحت تاثیر سیاست‌های بین‌المللی چاره‌ای ندارم. اما انقدر سطح ادراک و پایین هست که این رو داره مقایسه میکنه با قضیه مثلا
فلسطین.
بله، غصب فلسطین. حاکمیت 100% ایران اونجا محرزه، حاکمیت 100% متعلق به ایرانه، یعنی اصلا هیچ شک در این موضوع وجود نداره که بحرین متعلق به ایرانه. بعد این حاکمیت رو میخواد واگذار بکنید و بحرین رو در واقع مستقل اعلام بکنید، میخواد بگه اگه ما این حاکمیت رو اونجا تداوم بدیم مثلا میشیم اشغالگر. برای چی؟ آدم اگر به سرزمین خودت بخوای حاکمیتت رو در واقع اونجا اعمال بکنی اشغالگر حساب میشه. اگر چنین فرضی رو مثلا در نظر بگیریم که محمد رضا کل کشور، کل مثلا مرزهای کشور در واقع اشغالگر حساب میشه.
بله، من دو تا نکته دیگه بگم.
خواهش میکنم.
محمد رضا پهلوی 5 شهریور 1345 میاد یک گفتگویی کنه با هولینگ وورث. این هولینگ وورث خبرنگار روزنامه گاردینه.
بله.
بعد میگه که دقت کنید، بازم میگم 1945، 5 سال بعدش بحرین در واقع واگذار میشه. با توجه به اینکه نفت دارد به پایان میرسد درباره بحرین و مروارید به پایان رسیده است، بحرین از نظر ما اهمیتی ندارد. وزیر امور خارجه شاه، وزیر امور خارجه وقت آقای عباس آرام به سفیر انگلیس در اوت 1966 میگه که در ارتباط با بحرین باز.
بله.
تا آنجا که به ایران مربوط می شود، بحرین بدون ارزش است و ایران ممکن است ادعای خود را نسبت به بحرین پس بگیرد. ببین آقای دکتر، ببخشید من دارم درس پس میدم از شرکت شما. از 1345 اینا شروع کردن زمینه‌سازی برای جدا کردن بحرین. و بعد جالبه، وقتی که بحرین جدا میشه یه عکسیه، فکر میکنم روزنامه کیهان وقت چاپ کرده بود یا روزنامه اطلاعات، دقیقا یادم نیست، که شاه توی جیپ نشسته کنارش پادشاه عربستانه، بعد اشاره به این میشه که ما نمیخوایم به خاطر یک بخشی، یه بخش جغرافیایی، حالا قریب به مظلوم دارم میگم،
بله،
کام همسایگان خود را تلخ کنیم. به خاطر اینکه کام پادشاه وقت عربستان تلخ نشه، بحرین رو میدن و میره.
بله، حاضرن کام ملت ایران رو تا سالها تلخ بکنن ولی مثلا کام همسایگان تلخ نشه. در صورتی که اشاره کردیم مخصوصا عربستان خیلی اون موقعیت جغرافیایی بحرین، هم عربستان و هم قطر، خیلی اون موقعیت جغرافیایی براشون ارزنده هست. اگر این موقعیت جغرافیایی در اختیار ایران همچنان قرار داشت و حتی اگر این مناقشه رو ایران میتونست اونجا در واقع تداوم بده، خیلی فضاهای سیاسی گسترده‌ای میتونست در اختیار هم دیپلمات‌ها هم مثلا سیاستمداران ما قرار بده.
بله.
اما متاسفانه این بحرین با همین استدلال‌های عجیب غریب، استدلال‌های سطح پایین، یه وقت حالا اشاره کردم یک شخصی یک فهمی از مسئله داره، از موقعیت مسئله داره، از نمیدونم مسائل جهان داره، همه این مسائل رو با هم میبینه، بعد میگه خیلی خوب ما زورمون نرسید دیگه، ما بیشتر از این مثلا توامندی نداریم مقاومت بکنیم. فرض رو بر این میگذاریم حالا مثلا که اگر مثلا چنین نگاهی هم محمد رضا داشت، باز آدم یک مقدار براش قابل قبول تر بود. اصلا فهمی راجع به مسئله بحرین نداره، فهمی راجع به موقعیت جغرافیای بحرین تو سلسله پهلوی یا همون شخص محمد رضا وجود نداره.
بله.
لذا بحرین با این عنوان اون دوره هم میدونه تو مجلس اون دوره هم یکی از نمایندگان، حالا اگر اشتباه نکنم آقای پزشکپور باید باشه،
فکر میکنم بله آقای دکتر،
بله آقای پزشکپور هست که
گریه میکنه،
یک نطق قرایی میکنه. بله. و خیلی احساساتی راجع به مسئله حرف میزنه. بالاخره بخشی از خاک کشور رو یه وقت شما تحت تاثیر جنگ از دست میدی، یا تحت تاثیر زور و غلبه از دست میدی، اون یه حرفی، حالا میگی آدم دیگه نتونست حفظش بکنه، همه توانش هم به کار گرفت، از موقعیت‌هایی که داشت به لحاظ سیاسی نظامی اینا استفاده کرد، بالاخره اون منطقه از دست رفت. ما منتها یه وقت خودت دو دستی میخوای تقدیم بکنی، اصلا این نمیدونم تو چه
همسایگان تلخش.
آره تو چه ادبیاتی مثلا باید این رو مثلا دیگه واقعا من ننگین تر از مثلا واگذاری هایی که تو دوران پهلوی اتفاق افتاده سراغ ندارم. یعنی
خدمتتون عرض کنم که بس باز ناتمام موند، من فقط این رو خطاب به شنوندگان نوجوان و جوان برنامه میگم که اگر به نقشه ایران نگاه کنید، نقشه ایران بزرگ در زمان هخامنشیان، میبینید که این کشورهای کوچولوی خلیج فارس، این امیرنشین ها، اینها جزء ایران ما بودن. و اگر امروز معنا باشه کسی ادعا کنه، ملتی ادعا کنه، ملت ایران هست که باید ادعا کنه امارات متحده عربی مال ماست، بحرین مال ماست، قطر مال ماست، یمن حاکمش رو ما تعیین میکردیم، حاکم ایرانی داشته یمن و خیلی جاهای دیگه که وقت نمیشه بهش بپردازیم. انشالله به تناسب موضوع هدف اشاره قرار میگیره در سایر برنامه‌های تاریخ نامه. خیلی متشکرم جناب آقای دکتر حسینی عزیز،
سلامت باشید،
بزرگوار هستین. خیلی متشکرم از شما شنوندگان گرانمایه که همراهی کردیم با تاریخنامه این هفته. تهیه کننده و هماهنگ برنامه سکا خانم نیکو یوسفی، صدا بردار محترم برنامه هم سکا خانم صابری بودن. من هم پژمان کریمی خدمتگزار شما. بیاد بسپاریم تاریخ روایت عبرت ها آموزاست، آنچه که چگونه بودن و چیستی مشی آینده ملت ها را تعیین می کند و می سازد. تا برنامه دیگر خداحافظ.
مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو، تا به حال به پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftegu.ir سر زدید؟ شما میتونید بسته کاملی از آخرین و مهمترین اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های مسائل ایران و جهان، جدول پخش برنامه‌های شبکه، تصاویر و کلیپ‌های پشت صحنه برنامه‌ها و فایل صوتی برنامه‌ای که از شنیدن اونها به صورت زنده جامونید رو دریافت کنید. پس همین حالا نشانی وبگاه ما رو به آدرس www.radiogoftegu.ir رو در گوشی تلفن همراهتون وارد کنید و جدیدترین اخبار رو با ما دنبال کنید.
دردی که درمانش تو باشی دوست دارم، بغضی که بارانش تو باشی دوست دارم، دیوانم من گرچه پایان منی تو، هرچه که پایانش تو باشی
فهمیدی دلت رفت، از عشق آن لحظه که ترسیدی دلت رفت، ای ادعا کردی چه ها گفتی به من.